السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا، شهد أرواح طيبين شهداء صلح العلماء، روح ملكوتي إمام دو یادگاراش و همه حق دارانی که ما رو زیر پرچم و بیرقهای اهل بیت تربیتمون کردن، دستشون از این عالم کوتاه، شادی رو همشون. یه صلوات خط بفرمایید. در جلسات قبل خدمت بزرگواران در رابطه با صفاتی از حضرت حجت صحبت میکردیم و متناسب با اون وظایفی که برای ما ایجاد میشه. در چند جلسه قبل در رابطه با وصف غائب بودن حضرت که روایات خیلی بهش تأکید دارن مقداری عرض کردیم خدمت بزرگواران، و یه سوالی رو هفته پیش مطرح کردیم که گفتیم تتمش و تکملش رو ایشالله امشب عرض میکنیم. و اون سوال این بود که ما بعد از اینکه وصف غائب بودن حضرت رو توضیح دادیم، طبق اون چیزی که از روایات برمی آمد، علتهای غیبتی که در روایات بهش تصریح شده بود رو عرض کردیم که 4-5 تاشو اجمالا اینجا خدمت بزرگواران شمردیم. و این سوال پیش اومده بود، همون سوالی که متداوله، که اگر واقعا این وصف غیبت حضرته، پس چطور یه عده ادعا میکنن خدمت حضرت رسیدن در زمان غیبت؟ خب این چطور با غائب بودن حضرت میخونه؟ از یه طرف میگید حضرت باید غائب باشه به این دلیل به این دلیل به این دلیل، از یه طرف دیگه میگید خیلی از این آقایون علما صاحب نفس خدمت حضرت رسیدن. و عرضم کردیم این بحث بحثیه که هنوزم پر چالشه خیلی بین از آقایون، که آیا اصلا در عصر غیبت درک حضرت به این صورت قابل اتفاق هست یا نه. که عرض کردیم برای اینکه به یه جواب مناسبی برسیم باید اینو مرحله به مرحله کنیم. عرض کردیم ما چند مرحله داریم. یک، عالم رؤیاست. در عالم رؤیا احدی از آقایون و علما در این جهت بحث نکردن که شما در عالم رؤیا میتونی خدمت حضرت برسی، اسنادش هم هفته قبل مقدار عرض کردیم. دو، در عالم مکاشفه. در عالم مکاشفه رو خیلی اجمالی جلسه پیش خیلی گذرا ازش رد شده بودم چون وقت گذشته بود، الانم بنابر طول دادن اون جهت رو ندارم. ولی حقیقت عالم مکاشفه اونجوری که عرفا تعریف میکنن این است که یک حالتی است بین خواب و بیداری، بین خواب و بیداری، که انسان در عین حالی که در دنیاست ولی با برزخ ارتباط برقرار میکنه. عالم مکاشفه، مثلا میگن فلانی فلانی یکی چشم برزخی داره و امثال اینها، اینا همه یعنی حالات مکاشفه، که اونم عرض کردیم تو اون جهت هم علما بحثی با هم ندارن که ممکن هست، و داستان مرحوم آیت الله عظم گلپایگانی و خیلی از موارد دیگر رو وجود داره که بخشش هفته پیش عرض کردیم. جهت سومی که امشب میخوایم بهش عرض کنیم اینه که بعضی ها در زمان غیبت نه در عالم رؤیا و نه در عالم مکاشفه بلکه در عالم بیداری خدمت حضرت میرسن. وجود داره؟ میگیم اون حالت بیداری هم چند حالت داره. یک، عده‌ای خدمت حضرت میرسند اما تا وقتی که زنده ان حتی بعد مرگشون هم متوجه نمیشن خدمت حضرت رسیدن. دلیل داریم؟ بله، روایات زیادی ما در این زمینه داریم که مردم زیاد خدمت حضرت حجت میرسن، به حدی که امام صادق در روایت فرمود وقتی که حضرت ظهور میکنه خیلی از همین مؤمنه میگن این آقا رو که ما زیاد دیده بودیم تو کوچه خیابون. حضرت صادق در روایت تعبیرش اینه یرونه ولا یعرفونه. یرونه یعنی میبیننش اما لا یعرفونه، نمیشناسنش. یعنی طرف ممکنه ببینه ولی نشناسه. پس اینم قابل اتفاقه، روایت ما هم همینو تایید میکنه، در این جهت هیچ بحثی نیست. اما اون حالت اصلی که شاید برای خیلی از بزرگان ما اتفاق افتاده اینه که در عالم بیداری خدمت حضرت میرسند. خیلی دقیقه بزرگواران کمی بیشتر توجه بفرمان. در حالت بیداری خدمت حضرت میرسه اما در اون حالت متوجه نیست که خدمت حضرت رسیده، که در اصطلاح عرفانی بهش میگن حالت هیمان. هیمان با هی جیمی، نه هی دو چشم. تو علم عرفان بهش میگن هیمان، یعنی یه حالت بیهوشی. خیلی بخوام عرفی معناش کنم، یه حالت منگی. اون موقع نمیفهمه ها، با اینکه حضرت کلی از اخبار غیبی بهش میده اون موقع نمیفهمه، بعدم میره تجزیه و تحلیل که میکنه میگه خب جز امام معصوم و کسی که با حضرت ارتباط داره نمیتونه این اطلاعاتو بده. بعدن با تحلیل بهش میرسه که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى مرعشی رحمت الله علیه رو. عرضم به خدمتتون که همین الان هم شما انشالله قم مشرف شدید، مقبره ایشون که برید خیابون چهار مردان، اونجا مقبره مرحوم آیت الله مرعشی معمولا همش کنارش وصیت‌نامه ایشون هم هست از قدیم میدادن، حالا الان هم فکر میکنم بدن. من یادم میاد خیلی مثلا 10-12 سال پیش میرفتیم این وصیت‌نامه رو میدادن، وصیت‌نامه خود مرحوم به قلم خود مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی. یه آدم مثل منی ادعا نمیکنه، مرجع تقلید مسلمی که دیانتش برای همه بزرگواران ثابت شده است. ایشون در انتهای همین وصیت‌نامه که مرحوم آیت مرعشی میرسه، دو سه تا از تشرفاتی که خودش خدمت حضرت رسیده بود اما در اون موقع متوجه نشده بود، بعدها متوجه شد. مثلا یادم میاد یکی از الان معمولا خیلی‌ها به من میگن استخاره کن، من معمولا به همین روش استخاره میکنم که خدای مرعشی نقل میکنه، میگه خدمت حضرت حجت رسیدم، مثلا آقا به من گفت که مثلا اسد محمود شما چی، اسد شهاب، ایشون اسد شهاب الدین پدرشون اسد محمود، شما چطور استخاره میکنید؟ میگفت من خدمت حضرت عرض کردم، آقا کیفیت استخاره ما اینطور. حضرت فرمود نه، اینطوری استخاره کنید که بهتره. خیلی از بزرگانم الان به این روش استخاره عمل میکنن و چیزهای دیگه. یعنی اون موقع در حالت منگی هستند. حالا منگی هم منگی از عالم بالا نیست، تصرفیه که خود امام معصوم انجام میده، تصرف خود امام معصوم، چون امام دستش بازه تو عالم دیگه. من یه مثال فلسفی کوچیک عرض کنم بعد یه داستان خدمتتون بگم. ببینید اینو حتی علوم روز هم همینو اثبات کرده، یعنی اینو عرفا و فلاسفه ما هزار اندی سال پیش میگفتن، علوم روز هم همینو اثبات کرده که الان بدن ما، جسم ما در اختیار روح ماست. یعنی من که الان شما بزرگوارانو دارم میبینم، چشم سر من شما رو نمیبینه، روح من داره شما رو میبینه. چشم فقط ابزاری است برای دیدن. شما وقتی که صحبت میفرمایید روح من است که میشنوه. پس این گوشیه، میگه این گوش فقط یک وسیله است برای شنیدن، یک ابزاری، یک آلتیه برای شنیدن. یعنی ادراکات در واقع مال روحه، جسم فقط حالت ابزاری داره. به خاطر همینم هم میگن که میت بعد از اینکه میمیره هم باز شعور داره، فقط ابزارش رو از دست داده، ولی اصل قوه ادراکی رو که از دست نداده. خب حالا شما ببینید وقتی که یه انسان با یه روح جزئی مثل من اینقدر به بدن خودم مستولیم، حضرت حجت که روح کلی عالم خلقته به راحتی میتونه تصرف کنه که طرف نبینه نفهمه بعدها بفهمه. بعد حالا چه حکمتی داره نمیدونیم، نمیدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رو، ایشون تو همین کتاب مفاتیح الجنانش، ببینید من این چیزایی که میگم حداقل سعی میکنم چیزای مطمئنی باشه که خیلی مولا درزش نره. مرحوم شیخ عباس قمی که همین صاحب کتاب مفاتیح الجنان، خب دیگه بالاخره تو تدین و توی ایشون که دیگه بحث و حرفی نیست. ایشون تو مفاتیح الجنان، من قبلا این داستان شنیده بودم اما چون سندش جای پیدا نمیکردم نقلش نمیکردم، تا اینکه دیدم تو کتاب مفاتیح الجنانی که حالا ما شاید هممون تو خونه‌مون داشته باشیم، دیدم مرحوم شیخ عباس این داستان رو اونجا نقل میکنه به نقل از استادش مرحوم آمیرزا حسین نوری صاحب کتاب نجم الثاقب، که مرحوم آمیرزا حسین نوری میگه من این داستان رو از خود مرحوم حاج علی بغدادی شنیدم. حالا عرض میکنم من برش داستان خدمت شما. میگه از خود مرحوم حاج علی بغدادی این داستان شنیدم و اگر در کتاب نجم الثاقب من نبود جز همین یک داستان برای کل کتاب من کافیه. اگر نبود جز همین، یعنی مرحوم استاد شیخ عباس قمی این داستان رو بدون واسطه از مرحوم حاج علی بغدادی شنیده، مرحوم شیخ عباس هم تو کتاب مفاتیح نقل کرده. ولی معمولا خیلی حوصله نمی‌کنن این داستان رو بخونن، چون هم داستانش خیلی طولانیه، هم ادبیات و نثرش نثر قدیمیه، یه کمی حوصله میخواد خوندنش. داستان مفصلیه، من اون داستان رو نمیخوام مفصل براتون نقل کنم، فقط یه گوشه‌هایش رو براتون نقل میکنم. سند داستان عرض کردم خدمتتون که مرحوم حاج علی بغدادی نقل میکنه که من یه ریسندگی داشتم توی بغداد، یه بار بلند شدم از بغداد، خلاصه داستانه، از بغداد بلند شدم برم نجف خدمت مرجع تقلید اون زمان مرحوم شیخ انصاری که وجوه شرعی خودمو بدم، خمسمو بدم خدمت مرحوم شیخ انصاری مرجع تقلید اون زمان. ایشون میگه رفتم نجف خدمت ایشون رسیدم بعدش روز پنجشنبه بود خواستم برگردم کاظمین زیارت دوتا امام بزرگوار و شبش دوباره برگردم بغداد به محل خودم. ایشون میگه از نجف که بلند شدم اومدم در کاظمین بعد زیارت دوتا امام بزرگوار خواستم برگردم، یه آقای وسط راه منو دید، به من گفتش که حاج علی سلام علیکم. میگفت ما خب علیکم السلام، جواب سلامشو دادیم. و بعد ایشون گفتش که کجا داری میری؟ گفت میخوام برگردم به شهرم. گفت حیف نیست آخه آدم شب جمعه ای کنار حرم دوتا امام بزرگوار زیارت این دوتا امام رها کنه بره شهرش، میای امشب با هم دیگه بریم زیارت این دوتا امام بزرگوار؟ ایشون فرمود که خب بالاخره شما یه مؤمنی، با یه مؤمن اشکال نداره، امشب میمونیم با هم میریم کاظمین زیارت میکنیم، فردا برمیگردم بغداد به شهر خودم. میگه ما رفتیم و تو راه ایشون به من گفت که کارو خوبی کردی، حالا که اومدی زیارت با ما فردا شهادت میدیم که تو با ما بودی و حق ما رو ادا کردی. ایشون میگه من رو کردم بگون آقا، گفتم شما چه شهادتی میخوای بدی که ما حق تو ادا کردیم؟ فرمود منظور ما همون پولیه که برای حق ما به مرجع تقلید مرحوم شیخ انصاری دادی و به نائب عام ما این رو دادی. یعنی ایشون مرحوم شیخ انصاری رو نائب عام خودش میدونست، حضرت امام زمان سلام الله علیه. ایشون بازم تو اون لحظه هنوز متوجه نمیشه، یعنی همون حالتیه که من عرض کردم تو علم عرفان بهش میگن حالت حیمان، یعنی تصرفی امام معصوم در شخص میکنه که اون لحظه متوجه نمیشه، یعنی ذهنش نمیکشه، ذهنش قد نمیده، منتقل نمیشه. هنوزم میگفت با اون کدهایی که ایشون میداد ما هنوز متوجه نشدیم ایشونه. میگفت حالا ما راهمونو کشیدیم رفتیم، و تو راه هم منظره های عجیبی میدیدم، مثلا میدیدم درخت ها میوه میدن که مال فصلشون نیست، هوای بوی عطر مخصوصی میده، مثلا چیزای عجیب غریب، ولی بازم ذهنم منتقل نمیشد که آقا مثلا الان که دیگه فصل انار نیست، مثلا برش انار دارن درخت. ایشون میگفت با خدمت ایشون ما همینجور رفتیم زیارت حضرت رو. گفت با من گفت که وقتی که رسیدیم کاظمه فرمود که بیاد بریم زیارت دوتا امام. شروع کردیم به زیارت حضرت رو خوندن. شما دقت اگه فرموده باشید تو تمام زیارات ائمه معمولا به همه ائمه معصومین سلام میده تا به اون امام برسه، معمولا اینطوره. شما زیارت امام رضا رو نگاه میکنید، زیارت حضرت فاطمه معصومه، زیارت همه ائمه از پیغمبر شروع میکنه میاد تا خودمون. ایشون میگه در زیارت خدمت حضرت امام کاظم و امام جواد سلام الله علیه ما شروع کردیم به زیارت، همه ائمه رو سلام دادیم، رسیدیم به اسم حضرت حجت. میگفت این آقا رو به من علی بغدادی کرد، گفت حاج علی امام زمانتون میشناسی یا نه؟ میگفت ما گفتیم بله چرا که نمیشناسیم. گفت خب یه سلام بده به حضرت. گفت ما رو کردیم به سمت حرم کاظمه، گفتیم السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ابن الحسن و رحمت الله و برکات. گفت حضرت جواب کنار ما بود، جواب داد و علیک السلام و رحمت الله و علیک السلام. بازم ایشون میگه من ذهنم منتقل نشد، بازم ذهنم منتقل نشد که بعد از این زیارت میگفت ما رفتیم تو حرم نشستیم کنار این آقا، دو رکعت نماز زیارت رو خوندیم. بعد نماز زیارت من سر سجاده نشسته بودم، میگفت نمازم که تموم شد یهو ذهنم رفت که آقا این از اول که اسم منو گفت سلام حاجله از کجا این آقا منو میشناخت؟ این درختایی که دیده بودیم مال این فصل نبود، این از کجا میدونست من رفتم پیش مرحوم شیخ انصاری وجوهات شرعیه بدم؟ من سلام دادم چرا گفت علیک السلام؟ میگفت اونجا ذهنم منتقل شد، منتقل شد بنگیر. ولی ایشون میگه بعد از اون هرچی گشتم دیگه پیداش نکردم. خیلی از ببینید سند داستان یک کسی مثل مرحوم عاشق عباس قمی نقل میکنه که ایشون میگه استاد مرحوم میرزای نوری، که میرزای نوری آنچنان در احوالاتش چیزای عجیب غریب میگن که الان چون حالا مربوط به صحبتم نیست نمیخوام بحث رو با اون کشش بدم. خیلی از آدم فوق، ایشون میگه من مستقیم از خود مرحوم عجلی بغدادی این داستان شنیدم. این چیزایی بوده که داریم در دو خیلی از علما داریم، خیلی از بزرگان، مرحوم کاشف الغطا این داستان در احوالاتشون نه، مرحوم مقدس اردبیل و خیلی های دیگه. حالا چه لطفی در این جهت هست که اون لحظه نمیفهمن بعدها میفهمن، از فهم امثال بند خارجه نمیدونیم، ولی این در روایات هست. این پس شد جهت چهارم و جهت پنجم اونهایی که به خدمت حضرت میرسن، اونایی هن که خدمت حضرت در عالم بیداری برسن و حضرت رو ببینن و همون لحظه هم بفهمن که ایشون حضرت حجت. آیا چنین چیزی ممکن هست یا نه؟ تو این جهت و جهت قبلی یه مقدار علمای کمی با هم بحث دارن. مرحوم شیخ مفید توی کتاب رسائلش، مرحوم نعمانی توی کتاب الغیبه، مرحوم کفعمی، مرحوم کاشف القتا، مرحوم فیض کاشانی و خیلی از بزرگان دیگه میگویند در زمان غیبت رسیدن به خدمت حضرت حجت ممکن نیست. چرا ممکن؟ هر کسی ادعا کرد دروغگوه. این بزرگواران میفرمان علمای بزرگی هستند، مرحوم شیخ مفیده، مرحوم کاشف القتا است، مرحوم فیض کاشانی، اینا جز اعلام علمای شیعه. دلیلش همین مطلبی بوده که ما جلسات قبل خدمت بزرگواران عرض کردیم که آقا حضرت وقتی که داشتن غیبت میکردند خدمت نائب آخرشون، نائب آخر خاصه که علی ابن محمد سموری باشه، خدمت ایشون عرض کرد، بزرگواران بهتر از من میدونن که چهارمین نائب حضرت باشه، حضرت خدمتش 6 روز قبل از دنیا رفتنش خدمت ایشون فرمود که علی ابن محمد سموری تا 6 روز دیگه تو از دنیا میری و بعد از تو کس دیگری نائب من نخواهد بود، فقط وقعت الغیبت و تامه، دیگه قرار غیبت کبرا به تعبیر ما پیش بیاد، فقط وقعت الغیبت و تامه. خب در ادامه روایت حضرت اینو فرمود، ببینید دلیل اونایی که میگن نمیشه خدمت حضرت در زمان غیبت رسید، این روایت که حضرت فرمود فقط وقعت الغیبت و تامه سیعتی شیعتی، بعدن یه عده از شیعان من میان، من یدعی المشاهده، ادعا میکنن که من مثلا حضرت رو میبینم، با ما ارتباط دارن، اینجور حرفا. الا فمن یدعی المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کذاب مفتر، هر کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی، که انشالله اینها رو میذاریم اگه عمریمون به این بحثا رسیدیم علائم ظهور حضرت انشالله خواهیم عرض کرد، کسی که ادعای مشاهده بکند قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کذاب مفتر، هم دروغگوه هم مفتره. مفتر یعنی تهمت، یعنی داره به من امام زمان تهمت میزنه، من دیگه کسی رو نائب خاص خودم نکردم. اگه کسی ادعا کنه که با من ارتباط داره مفتر. اینها میگن به این دلیل دیگه اصلا در زمان غیبت رابطه کلا غیچیه، کسی دیگه نمیتونه ارتباط داشته باشه. اما واقعیتش اینه که با تمام جلالت شأنی که این بزرگواران دارن و به این روایات استناد کردن، آدم نمیتونه انکار کنه که خیلی از بزرگان خدمت حضرت میرسن. چرا؟ به خاطر این است که اولا حضرت فرمود الا و من یدعی المشاهده، کسی که ادعای مشاهده میکنه، یعنی اونی که دنبال دکون دستگاهه. بله دکون دستگاه هم خیلی زیاده، ولی اونی که ارتباط داره اصلا اهل گفتن نیست، اصلا اهل بروز دادن نیست، اونم تازه موارد خاصه است. حالا شما شاید براتون عجیب باشه، ولی همین قوم بارها من آدمای دیدم که پیش خود من اومدن. یه بار یکی کنار حرم حضرت معصومه منو دید، گفت آقا بیا اینجا بشینیم یه صحبتی. رفتیم نشستیم، آقا کلی مقدمه و فلان و اینها. آره مثلا دید یه آخوند فلان و اینها دیگه مفتی پیدا کرده بود، کلی صحبت کرده، آره روایات حضرت حجت و خوند و فلان و اینا، آره ما یه ارتباط هایی داریم، خودشو نمیگفت، آره ما تو دستگاه آقای کار میکنیم که یه ارتباط هایی بازه، اگه شما هم خواستی دوست داشتی ارتباط رو میتونی بیایی مثلا تو تشکیلات ما و اینجور حرف ها. این دکون دستگاه هم زیاده، ولی اصل وقوع این که یه عده در عالم بیداری خدمت حضرت برسن رو نمیشه انکار کرد، چون حضرت نفرمود نمیشه رسید، فرمود اونایی که ادعا میکنن اونها ادعاشون ادعای دروغه. خیلی از خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رحمت الله، اینو من از با 2 واسطه از بعضی از شاگردان ایشون نقل میکنم، که یکی از آقایون تو همین کتاب آتشی هم که تو احوالات مرحوم قاضی داره اینو ثبت کردن، که ایشون میگفت که یکی از شاگردان اومد خدمت های قاضی، گفت آقا در عصر غیبت میشه خدمت حضرت حجت رسید یا نه؟ میگفت ایشون یه لبخندی زد، فرمود کور است آن چشمی که هر صبح از خواب بیدار شود و اولین نگاهش به حضرت حجت سلام الله علیه نیفته. یه آدمی مثل قاضی میتونه این ادعا رو بکنه. مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم علامه بحرالعلوم، میگفت یکی اومد تو جلسه که مرحوم علامه بحرالعلوم تو کتابی که تو احوالاتش نوشتن اومده، گفت تو جلسه که علامه بحرالعلوم نشسته بود یه آقای اومد از در داخل شروع کرد، گفت آقا سید بزرگوار، سید مرحوم سید بحرالعلوم یه آدم اعجوبه‌ای بوده، فوق‌العاده بوده ایشون، اصلا اسمش باهاشه سید بحرالعلوم، یعنی دریای علم ها. که تشرفات ایشون هم خیلی فوق‌العاده است. ایشون میگفت که میگفت یکی از در اومد داخل، میگفت مرحوم سید بالای درس بود و اینها، داشت به این طلبات درس میگفت، یکی از اون عقب مجلس تازه گفت آ سید میشه در عصر غیبت آدم خدمت حضرت حجت برسد یا نه؟ میگفت یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه، میگفت ایشون آروم زیر لب گفت، گفت چطور نمیشود خدمت حضرت رسید در حالی که گرمای آغوش او رو هنوز حس میکنه آروم. ولی بعدش بالا منبر گفت نه آقا، در زمان غیبت هر کسی ادعا میکنه دروغگوه، چون خیلی دکون دستگان دیگه، اینا بزرگان دین بنابراین نداشتن که نقل کنن اینها رو، لذا این موارد هم که میبینید نقل میکنن گفتن و قول هم گرفتن که مثلا طرف تو قبل مرگم اینو نقل نکن و امثال ذالک. البته ما نمیخوام بگیم اینا هنره ها، مثلا خود دیدن حضرت حجت به اون معنا یک کمال نیست، ما نمیخوام بگیم کمال، گرچه خوبه ولی کمال نیست. مثلا تو خود امام صادق سلام الله علیه فرمود که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، من اگه حضرت حجت رو میدیدم، امام صادق فرمود، فرمود من خادم امام زمان میشدم، روایت در کافی شریفه. امام صادق شیخ الائمه فرمود لو ادرکته، اگه من زمان حضرت حجت بودم، لخدمته ایام حیاتی، من خادم امام زمان میشدم. دیدن حضرت حجت لطف هست، خوبه، بله، تو همین دعای زیارت دعای عهد نمی آمد کلامش، همین نشون میده که ما اهل خوندن نیستیم، ولی اگه اهل خوندن بودیم می آمد کلامش. تو همین دعای عهد ما اصلا رو میکنیم به خدا، میگیم خدای اصلا چهرهشو به من نشون بده، اللهم ارنی طلعت الرشیده، ارنی یعنی نشونم بده دیگه، والغره الحمیده وکحل ناظری به نظرت منی الی، اصلا نگاه منو سرمه بکش با دیدن سیمای حضرت، وکحل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجه و ادامه دعای عهد، یعنی در روایت داره. اما البته نمیخوام بگیم اینها کماله ها، ببینید اینو عرض کردم تا به این جهت برسم، گرچه تو روایات ما از این جهت تأکید شده، اما کمال یک انسانی در روایات ما گفتن اون نیست که شما خدمت حضرت برسی، مهم اینه که آدم بتونه یک کاری برای حضرت انجام بده. احمد ابن ابراهیم زمان نائب دوم حضرت که محمد ابن عثمان باشه، میگه اومدم خدمت محمد ابن عثمان نائب دوم حضرت، رو کردم بهش گفتم آه من خیلی دوست دارم حضرت حجت رو ببینم در زمان غیبت صغرا، میشه ببینیم یا نه؟ گفت این نائب دوم حضرت، گفت خدا والا ایشالله روزید کنه ببینی، ولی حواست جمع باشه، دیدنش لطف نیست، مهم اینه که بتونی یه باری رو از دوش حضرت برداری، بتونی یه باری رو از دوش حضرت برداری. لذا اصلا شاگردان ائمه مدلشون این مدلی بود، خیلی سعی نمی کردن. به قول یک از بزرگان میگفت اون مالک اشتری که امیر المؤمنین بعد شهادتش اونجور بالای منبر مسجد کوفه گریه میکرد، این تو نهج البلاغه داره، که امیرالمومنین به پهنای صورت عشق میریخت، میفرمود عین المالک، عین المالک، مالک کجاست؟ عین ذو شهادتین، عین عمار. خب میگفت همین مالک آدمی نبود که هی دنبال این باشه که امیرالمومنین کجاست، دنبالش راه بیفته. اصلا گاهی وقتا کیلومترها فرسخا از امیرالمومنین فاصله داشت، امیرالمومنین نامه حکومت مصر رو بهش داد، گفت آقا اگه احساس میکنی من تکلیف ما تو مصر، ما میریم تو مصر، فرسنگ ها از شما فاصله پیدا میکنه. و خیلی از چیزهایی که دیگه که توی روایات بهش تاکید شده. لذا در روایات ما بیشتر روی این تاکید شده که آدم سعیش بر این باشه. حاجی برو، من ناراحتم. آره آره برو، یه سلام بفرست، منم یکی دو دقیقه دیگه تمومش. اللهم سلام، من حواسم هست به همه جا، من شبیه پلیس فتام. خب دیگه خود میرفتی دیگه، دیگه تصدیق نمیخواد دیگه، اونجا دیدم از اون تایید میگیره، از این آقا تایید. من نگران شدم. آجی ما اگه رفتیم تو را ترور شدیم راضی باش از ما، نظام داره برمیگرده دیگه. مخلص یعنی. عرضم به خدمتتون که خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهلول رو، این جمله رو بگم تمامش کنم، خدا رحمت کنه مرحوم بهلول رو، این اون بهلول زمان چیز نه ها، زمان حضرت موسی بن جعفر، این بهلولی که چند سال پیش از دنیا رفت، خیلی آدم شیرین و خوشمزه بود، من یکی دو بار خدمتشون رسیدم، خیلی آدم کلا بانمکی بود، خیلی نزدیک به 40-50 هزار بیت شعر هم حفظ بود، خیلی آدم که رهبری هم تو نامه‌ای که بعد رحلتش خیلی عجوبه بود، یعنی نزدیک به چند هزار حدیث حفظ بود، چند هزار شعر حفظ بود، رهبری هم بعد از اینکه ایشون از دنیا رفت یه نامه‌ای به ایشون داد، گفت ایشون از عجایب خلقت بود، از عجایب زمانه بود، تعبیری که رهبری در تو ایشون به کار برد. آره میگفت یکی از این آقایون نقل می‌کنه، میگه اومدم خدمت های بهلول، رو کردم با آقای بهلول، گفتم که آقا میشه در زمان غیبت حضرت حجت رو دید یا نه؟ گفت ایشون یه لبخندی زد به من، یه جمله گفت، خیلی جمله قشنگه، گفت ببین جوون، بیشتر از این که دنبال این باشه که خودت تو چشم حضرت جا کنی، دنبال این باش خودت تو دل حضرت جا کنی. جمله خیلی جمله لطیفی، گفت بیشتر از این که دنبال این باشه خودت تو چشم حضرت جا کنی، دنبال این باش که خودت تو دل حضرت جا کنی. بعدش میگفت که ایشون یه چیزیو نقل کرد، گفت من تو زندگیم مواظب دو تا چیز بودم، یکیو همش انجام بدم، یکیو هیچ وقت انجام ندم. بعد میگفت خدمتشون گفتن خب مواظبت داشتی چیو همش انجام بدی، چیو هیچ وقت انجام ندی؟ ایشون میگفت دروغ گفتن. میگفت حالا بهش گفتن که شما مواظبت داشتی چیو همش انجام بدی؟ ایشون میفهمید نماز شب خوندن، که عادت داشتم از زمان بچگی مداومت به این مسئله داشته باشم. چون فهمید اگه دنبال حضرت حجتید با این کارا دنبال این بزرگوار باشید، ولی این که حالا خدمتشون برسیم و فلان و اون هم یه لطفیه، انشالله خدا قسمت همه ما بکنه، هم الانش انشالله، من که خیلی به خودم امیدوار نیستم، ولی انشالله زمان ظهورش انشالله همه ما عمر داشته باشیم و بتونیم ببینیم به فضل الهی. خدا انشالله همه ما رو جزوه زمین سازای ظهور این بزرگوار قرار بده. یه نکته ای رو من فقط حیفم میدونم، حالا چون این بحث تموم شد، در روایات داریم اینها، این نکته آخر من، در روایات داریم خیلی از اینایی که تو عالم رویه یه جای دیگه خدمت حضرت میرسن، تصورشون اینه که مثلا امام زمان تو خواب دید، امام حسین تو خواب دید، فلان چیز تو خواب دید. اینو تو روایات ما میگن که خیلی ها خود معصوم نیستن، خود معصوم نیستن. در روایت داریم، این روایتش توی بهار الانوار علامه مجلسی هست، که حضرت کلی یار و اعوان و انصار دور بر خودش داره، یه عده نقبان، یه عده نوجوان، یه عده رجال الغیبن، یه عده امنان، که اینها خیلی وقتا کارهای حضرت رو انجام میدن، و اعوان و انصار دیگه شبه همون بحثی که تو محرم خدمت بزرگواران داشتیم، جبهه حق و جبهه باطل، همون که شیطان اعوان و انصار داره، جبهه حق هم همینا داره. خدا انشالله به همه ما توفیق بده بتونیم بیشتر با معارف اهل بیت آشنا بشیم و انشالله زمان ظهور حضرت رو درک کنیم. یه صلوات ختم بفرماییم. چند تا دعا میکنم بزرگواران، آمین بفرمان با کسب اجازه از محضر بزرگتر. خدا انشالله با آبروی حضرت از سایه در ظهور و فرج حضرت تعجیل بفرمان. خدای با آبروی حضرت ما رو جزو زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. خدای با آبروی حضرت ما رو آنی کمتر از آنی از در این خونه جدا مفرما. خدای با آبروی حضرت هر آنچه که ما رو از در خونه اهل بیت، ائمه معصومین، امام زمان سلام الله علیه دور میکنه، ما رو لحظه به لحظه از اون گناه ها و معصیت ها دورتر بفرما. خدای با آبروی امیرالمومنین، نعمت هایی که به ما دادی، نعمت های مادی معنوی، این نعمت ما رو شاکر اون نعمتات قرار بده. خدای لحظه به لحظه ما رو عارف به معارف اهل بیت، به کمالات معصومی سلام الله علیه مجمعین قرار بده. خدای تمام مشکلات مملکت اسلامی، مشکلات مادی معنوی به دستان با کفایت خود حضرت و عنایت خاصه و غصه و دردی که در بعضی از مسئولین ما ایجاد میکنی به حمد الله به لطف خدا انشالله زودتر مشکلات رو برطرف بفرما. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و با رستگار شادی رفتگان خودتون رفتگان من حقیر. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.